گفتم در اینجا لقد ارسل الله رسول الله بالبینات فانزل الله معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، چه به طور علت غایی قرآن بیان می کنن. یعنی ما پیغمبران به فرستادیم برای همین که عدالت در میان بشر برقرار بشود. یعنی قرآن این مطلب را به اصطلاح مسلم گرفته است که اگر پیغمبران در دنیا نمی آمدن زندگی بشر، عدالتی در زندگی بشر وجود نمی داشت. ولی البته خب چون بنابر اجبار نیست، توجه کردید همین مقدار که بشر به اصطلاح وسیله داشته باشه، وسیله این که عدالتی در کار باشد که وقتی وسیله بود لابد افراد زیادی به او می گرانند، وجود این کار خواهد شد. خب اگر بنا بود که این نیاز به قانونی که از طرف خدا وحی بشود نبود، به قانونی که مردم به اون قانون ایمان داشته باشند اگر نبود، و از چنین نیازی اگر در کار نبود یا بشر از نگاه دیگر به تهیه میکرد، این منطق قرآن منطق قابلی نبود. که چون بشر نیاز دارد به قانون و به عدالت، پس پیغمبران به خدا میفرستد، یه همون استدلال دیگه چیز دیگری نیست. از این که بگذاریم، یادتون اگر باشه آقایان در مبحث توحید که ما بحث میکردیم، عرض کردیم که قرآن استدلال بر خدا را که از طریق مخلوقات میکند از دو راه میکند، بلکه از سه راه. ما سه راه عرض کردیم. یکی اینکه از این موجودات را مخلوق میدوند، حادث میدوند و مخلوق میگه که اینها را به وجود آورده است به دلیل اینکه نبودند و پیدا شدند و نیستند و تغییر و تبدیل میپذیرند و پیدا میشن، میگه خدا خالق است. دلیل دیگر نظم موجودات است. این هم در قرآن زیاد تکرار شده است. به نظم ماهرانه ای که نشون میدهد نازم مدبری داشته است، که از این نظر عالم حکم یک ساختمانی را دارد که وضع ساختمان و ترتیب اجزایش نشان میدهد که عمدی در کار بوده است که هر چیزی را در جایی برای منظوری قرار بدهد. همونطوری که دلالت میکند نوشته های یک کتاب، ترتیب کلمات و حروف بر علم نویسنده او، و همچنین یه مشروع مثلا ماشین، یه ساعت، یه ساختمان، اونم همینجور. یک استدلال دیگری در قرآن است و او غیر از این دوتا، او از راه هدایت و رهبری موجودات است و این از مختصات قرآن است که تفکیک کرده است میان اصل نظم و اصل هدایت. یعنی او را یه چیز میدونه، او چیز دیگری علاقه. و همونجا باید عرض کردم من در میان کسانی که دیدم متوجه این نکته شدن، اول که ظاهرا تخرالدین رازی که در تفسیر خودش میگه قرآن میان میگه برخلاف اون چیزی که متکلم خیال میکنه، قرآن این دو تا رو از یکدیگر تفکیک کرده. چطور میشود هدایت را از نظم تفکیک کرد؟ میگه همون دیگه چیز دیگری نیست. اگر ساختمان موجود اشیا، ساختمان موجود یک چیز برای راهی که می رود کافی باشد، او دیگه هدایت علاقه‌ای ندارد. توجه مثل اینکه یه ماشین را جوری بسازن، یه سفینه را جوری می سازن که خود سفینه از اون ساختمان داخلی و ماشینیش کافی تنم علل فاعلی به اصطلاح مجموع علل فاعلی که درش گنجوندن کافی سکور ببرد به هدایت بکند. همون نظمش حادی او هم هست. ولی یک وقت هست که ساختمان که یک نوع هدایت هایی در شیء هست که این ساختمان کافی برای اون هدایت نیست. یک چیز دیگر بین از ساختمان مادیش باید باشه، مثل یک کشیشی که از جلو داره میکشه این شیء را داره میبرد، میگن علل فاعلی که اون سائق است، یعنی از پشت سر شیء را میراند میبره به جلو. علت واقعی مثل قائل است که از جلو میکشه، مثل یه جذبه‌ای که شیء را بشر میکشد به سوی خودش که صاحب بلاغا اعتبارا توی اتومبیل رانندش، البته در اتومبیل رانندش. از قرآن ما چنین استنباط میکنیم که گذشته از این نظم بسیار دقیقی که در اشیاء هست، قوه هدایتی در اشیاء هست که اینها را میکشاند. در اونجا ما بحث کردیم این هدایت های عجیبی که در اشیاء هست مخصوصا در جنداران هست، نظم داخلیشون و نظم ماشینشون کافی برای چنین هدایتی نیست، خصوصا اونهایی که از نوع ابتکار هست. از ابتکار از نوع از کنم که تطبیق دادن خود بر احتیاجات جدید و احتیاجات غیر پیشبینی شده حتی. این یه اصلی است که در قرآن خیلی هم روی این تکیه شده است، اصل هدایت هست. و قرآن می فرماید که هیچ چیزی را ما عاری از هدایت خلق نکردیم. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا و ثم ذکر کرده. در هر چیزی در ساختمان او اون چی که برای اون چیز لازم است قرار دادیم و سپس او را هدایت کردیم. اونی که در اینجا من میخوام به اون استدلال بکنم اینجا هست که به این کل شیء هست، یعنی هر موجودی در هر مرتبه به هر نوع هدایتی که نیاز دارد و در مسیر تکاملی او اون هدایت قرار گرفته است، اون هدایت به او داده شده. بنابراین انسان، ما انسان را باید ببینیم که در چه مرتبه و چه در و در چه مرحله از تکامل است و در اون مرحله به چه هدایت‌های نیازمند است. اگر ما ثابت کردیم نیازمندی رو، ممکن شما قبول نکنید نیازمندی رو یه حرفی، ولی اگر قبول کردیم نیازمندی بشر را به هدایت وحی به حکم قرآن که هیچ موجودی بدون در مرتبه ای که احتیاج داره به یک هدایت مهمل گذاشته نمی شود، باید قبول بکنیم که هدایتی وجود داره. باید نظیر این است الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. اونجا هم با خلقت و تصویه و تعدیل و تشمیل ساختمان شیء علاهده ذکر شده، هدایت به عنوان یک امر هدایت علاهده ذکر شده. ولی کلن وجه هستون خوبا مولی ها، این هم اصل غاییت هست. هر چیزی در جهان یک وجهی، یک طرفی دارد، یک غایتی دارد که اون غایت رو پیش میگیرد. یعنی تنها اشیاء پشت سر رونده نمیشن که همین علل مادی باشد، به سوی جلو هم کشیده میشن. این جاذبه هم در جلو دارد که راه خودشان را به واسطه اون جاذبه که از جلو اونها رو میکشن به سوی کمال آینده خودشان میرود. در مرحله تکامل هم اگه یادتون باشه بحث کردیم که و یه تعبیر داشتن آقای دکتر صابی چی بود؟ تکامل چی؟ هدایت شده آره. یه تعبیر تکامل هدایت شده است که علمای امروز هم رسیدن اینجا که تکامل داره خلاف اون چه که داروین میپنداشه به سیاره اشخاص دیگر، یعنی جمع شدن این مجموع شرایط که هستن هست، اون مجموع جمع شدن کافی نیست برای اینکه این تکاملی که جندارها پیدا کردن به این تکامل برسن. در علاج هدایتی هم هست، یک کشیدنی هم هست که اینا رو از این مسیرها داره عبور میده. یعنی مجموع شرایط مادی را اگه بخوام در نظر بگیریم کافی نیست که برسد به اونجا، باز داره در میان این به اصطلاح مجموع علل و شرایط داره رهبری میشه به هدایتش. بنابراین پس وقتی که ما قرآن به صورت یک اصل کلی مسئله هدایت را به ما تلقین میکنه، ما الغا میکنه، نمیگه هیچ چیزی خالی از هدایت نیست، اگر نیاز به یک هدایتی ثابت شد نه امکانش به قول بوعلی، بوعلی میگه صرف این که بگید ما نیاز داریم یه همچین چیزی پس باید باشه کافی نیست، باید ببینیم امکانش هم در کار هست یا نه. وقت امر معاف شد که دیگه پیدا نمیشه. اگر نیاز به اگر ما ثابت کردیم نیاز بشر را به هدایت نبوت و امکان وجود چنین هدایتی، یعنی امکان این که بشر بتونه وحی را تلقی بکند از خدا، از ناحیه خداوند قصور و نقص و منع و ارکان بخلی در کار نیست، قطعاً چنین چیزی وجود دارد. این فقط که به اصطلاح استدلال و نبوت آمد، ولی از این البته نمیشه استدلال کرد که موسی پیغمبر بوده، عیسی پیغمبر بوده، ابراهیم پیغمبر بوده، حضرت رسول پیغمبر بوده، چون این کلی است. فقط این فقط این که نشون میده که در میان لو این استدلال بنده که تمام شد و به فرض این که تمام شد، نشون میده که در میان افراد نوع بشر وحی وجود دارد، اما کیان سمونا او را دیگه باید از راه آثار خصوصی، یعنی از راه آیات بینات به قول خود قرآن، از آیات بینات هر پیغمبری جداگانه باید به دست آورد. راجع به رحم، خود رحم از همه بهتر همین است که موارد استعمالش را در قرآن به دست بیاریم و بهتر ما حقیقتش رو بفهمیم. این را از لغت نمیشه به دست آورد، لغت که عرفا مورد استعمال نداشته. اونی که در لغت هست به اصطلاح یک معنی نزدیکی به این معنا، یعنی حالا ما در علوم مثال بزنیم، ارباب علوم به یک معانی تازه‌ای میرسن که عرفا به اون معانی نمیرسن. ناچار است که یه لغتی باید برای این معنی جدید وضع بکنه. معمولا من این لغت دیگه نمیره یه لفظی از خارج اختراع بکنم، به قرائن و مشابهاتی که هست یه لفظی را یه جایی میگیرن، بعد میان اینجا توسعهش میدن، تعمیمش میدن، ترویجش میکنن تا یه قالب جدید پیدا کنه. مثلا فرض کنید شما که علم و فلسفه علت و معلول کشف میکنه به صورت یک مفهوم فلسفی و علمی، ولی عرف به این معنای عام فلسفی و عرفی هم که نفعی نداره برای این. وقت اهل لغت میدن میبینه که در زبان عرف یک کلمه دارن به نام علت، یعنی بیماری. وقتی بیماری پیدا میشه یه آدمی میشه معلول، یعنی اون بیماری رو به خود میگیره. نزدیکترین لغتی که پیدا میکنن کلمه این است، پس کلمه علت رو برمیدارن بیارن در این معنا. اما حالا که ما میگیم علت که مقصودمون بیماری نیست، مقصودمون یک مفهوم عام. مسلما در دریافتی که ما را اهل علم و علماء و فلاسفه در دریافته های انبیا هم یه همچی چیزی، یعنی اون که اونها دریافت می کنند یک نوع معانی است که قبلا در میان مردم وجود نداشته که لفظ داشته باشه. لفظ جدید هم وضع کردن که این درد دوانه می کنند، لفظ جدید میان دو نفر باید وضع کرد که از او با معنی آشنا باشند. ناچار از همون الفاظ متداول نزدیکترین الفاظ را برای این معنی انتخاب میکنن. ما اگر بخواهیم به اون معنی نزدیک بشیم، ما که اون معنی مستقیما آشنایی نداریم، باید ببینیم مواردی که به کار بردن، از مجموع مواردی که به کار بردن چی درست میکنیم و چی میفهمیم. در لغت معنی رعی هر القای محرمانه و مخفیانه و پنهان رو میگن. القای مرموزی چیزی که مثل اینکه اگر یه نفر دیگر به صورت نجوا و مخفی که کسی نفر از حدود خود لبریز شود و در پی یافتن فرصتهایی که نیروهای زندگی اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازهی به اونها بده. حرف عرفا را به این عبارت گفته. عرفا به نظرم گفتم یه وقت اینجا اصطلاحی دارن، میگن خیر من الخلق الى الحق، میگن بشر ابتدا از خلق به سوی حق مساوی، یعنی کسی که از سیر سلوک هست از خلق به حق سیر میکنند. بعد اصطلاح دیگری دارن میگن سیر بلحق فلحق، بعد که رسید به اونجا به وسیله خود حق در حق سیر میکنند، یعنی معارفی از صفات ربوبی و اسماء الهی و از چیزایی که مربوط به دنیای دیگر است در اونجا کشف میکنند.